دلش بیقراره، دلش بیقراره.
روزداران مه خدایم من، روزداران مه خدایم من، با شما یار آشنایم من. ماه تسبیح و ذکر و صوم و صلات، ماه توبه مه دعایم من. ماه وصل خدای من نانم، ماه وحی و نزول قرآنم. ماه پیدایش جمالم من، ماه دیدار ذوالجلالم من. ماه هر لحظه با خدا بودن، ماه فضل و مه کمالم من. من که فیض حضور آوردم، من که فیض حضور آوردم، نور در شهر نور آوردم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام على ربيع الأنام ونظرة الأيام. السلام عليك يا شهر الله الأكبر وسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. عرض سلام و ادب و تحیت و احترام ما به محضر همه شما مؤمنین و مؤمنات، روزداران عزیز و ارجمند. قبول باشه طاعات و عبادات شما به درگاه احدیت در آستانه افطار روز چهارم ماه مبارک رمضان. الحمدلله رب العالمین توفیقی دست داد تا در خدمت شما باشیم با ویژه برنامه ضیافت از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و انشاءالله دقایقی رو میهمان منازل شما باشیم و از سفره ماه مبارک رمضان و از سفره کلام آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از خطبه شعبانیه انشالله فیض و بهره ببریم. خب همچون شب گذشته در خدمت استاد گرامی و ارجمند سرور گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین طبسی هستیم و انشالله امشب هم از محضرشون استفاده میکنیم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، قبول باشه تو اتاق عبادتتون.
حال شما خوبه؟
الحمدلله.
نماز روزه انشالله قبول باشه
انشالله الهی. انشالله رب العالمین. خیلی خوش آمدید و مفتخریم که امشب هم در خدمت جناب عالی هستیم. شب
توفیقیست برای ما
انشالله. الحمدلله رب العالمین. و شب گذشته هم پیرامون خطبه شعبانیه و فرازهایی از خطبه شعبانیه رو شرح فرمودید و فیض بردیم و انشالله امشب هم ادامه خطبه رو در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مجزه بدید قبل از شروع در بحث نامی از ولی نعمتمون امام زمان ببرم.
چه بهتر از این.
بالاخره شبکه‌ای که مفتخره به نام نامی اون حضرت تأسیس شده به نظر حقیر، هر آنچه در این شبکه از وجود پربرکت امام زمان گفته بشه کمه.
باز هم کم است.
واقعا کمه، چون ما همه خودمون رو مدیون اون قلب عالم امکان میدونیم. امام محمد باقر صلوات الله و سلامه علیه یه جمله‌ای در رابطه با امام زمان روحی له الفدا دارند بسیار تکان دهنده است و به نظر حقیر اساره مطلب را حضرت در دو سه جمله بیان کردند. گفت که قدر زر
زرگر
شناسد، قدر گوهر
گوهری
قدر گل بلبل شناسد،
بله.
قدر پیغمبر
علی
و معه میراث الانبیاء. دیگه جمله از این خلاصه تر زیباتر در رابطه با حضرت حجت ما نداریم. اجمال فرمایش حضرت رو در دو سه کلمه محضر شما و عزیزان عرض کنم. و معه موارث الانبیاء، یعنی هر آنچه خداوند عز و جل به 124,000 پیغمبر داده در امام زمان جمع شده.
الله اکبر.
حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم،
پیامبران اولو العزم،
حضرت نوح، اینا آقا پیامبران اولو العزم هستن. سخن از اینا کار آسانی نیست. اون وقت کی امام زمان؟ واقعا چه موجودی حضرت بقیت الله الاعظم که خداوند عز و جل هر آنچه به 124,000 پیغمبر مرحمت کرد آن را داده به بقیت الله الاعظم. این امام زمان. و آقا بزرگان و مراجع تأکید فراوان دارند در این ماه تا می توانیم از امام زمان برای مردم بگیم. هم مظلومه،
بله.
هم مجهول القدر امام زمان. لذا من تو راه که داشتم می آمدم محضر شریف شما، این حدیث به ذهنم خطور کرد.
خیلی عالی.
که در اول عرائضم متبرک بشود به نام نامی حضرت حجت ابن الحسن العسکری.
روح نافدا احسنتون طیب الله انفاسکون. و چه به جاست در این بهار قرآن، در این بهار طبیعت یادی کنیم از آن بهار حقیقی. همیشه باید یاد کنیم که انشالله آن بهار حقیقی فرا برسه. آن بهار رو ببینیم چه میشود.
تنزل الملائکه، اینه نخواستم بگم میگم،
بله بفرمایید،
تنزل الملائکه و روح. مرحوم علی ابن ابراهیم قمی،
بله،
که از مفاخر شیعه است،
بله،
قرن سومه، ببینید ایشون میگه تنزل الملائکه و روح در لیلت القدر، فرشتگان بر چه کسی نازل میشوه؟
بله.
ایشون میگه بر امام زمان نازل میشوه، که این خودی بحث مفصلیه در رابطه با حضرت حجت. و اگر نبود اینکه دیروز هم به شما و هم به بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر قول دادم که فرازهایی از خطبه شعبانیه رو بیان کنم. و الا و معه موارث الانبیاء رو شرح می کردم،
بله،
توضیح می دادم،
بیان می کردم تا آخر جلسه. چه کنم که الان ممکنه گوشه و کنار منتظر فرازهای دیگری از
خطبه شعبانیه,
خطبه شعبانیه باشه.
بله که ادامه بحث دیروز است.
بله سلو ارحامکم یک
انتهای برنامه.
یه قدری میخوام اینو بیشتر امروز باز کنم.
بله
وحفظو السنتکم دستور العمل نبوی رو ببینید. وغضو اما لا یحل النظر الیه ابصارکم. سه دستور العمل مهم اخلاقی اجتماعی در این کمتر از نیم سطر بیان شده. یک صله رحم. دو حفظ زبان. سه نگاه نکردن به نامحرم. صله رحم از مجموع روایاتی که امروز من مرور می کردم رسیدم به این نتیجه که راستی چرا پیغمبر اکرم در خطبه شعبانیه صله رحم رو مطرح می کنه؟ آقا این بهترین دلیل است بر این که اسلام یه دین منزوی نیست.
اجتماعی است.
اسلام یه دین اجتماعیه. لذا روایات را وقتی ما بررسی می‌کنیم در رابطه با اهمیت صله رحم، میگه صله رحم انسان رو وارد بهش می کند. صله رحم اجر و پاداش 100 شهید رو داره. شهید چقدر اجر داره عند الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. این مقام شهید. صله رحم فقر و بیچارگی را از انسان دور می کند. صله رحم فقر را از انسان دور می کند. صله رحم اخلاق انسان را حسن و نیکو می کند. صله رحم سبب دوستی در خانواده ها می شود. اینا همش مضمون روایت، چیزی از خودم من ندارم. و تا میرسد به اینجا که صله رحم حساب را در روز قیامت بر انسان آسان میکند. و صله رحم از مرگ بد انسان رو نجات میدهد. اینا چیز کمیه برای یک صله رحم در ماه مبارک رمضان. از اون طرف وای به حال کسانی که قطع رحم کنند. حالا ببینید چه روایاتی در این باره هم از پیغمبر اکرم و از امامان معصوم ما وارد شده. قاطع رحم. اینو عزیزان امروز که دارن شبکه جهانی حضرت ولی عصر رو مشاهده می کنن بدانن که اسلام فقط نماز خوندن نیست، اسلام فقط روزه گرفتن نیست، این هم جزء لاینفک اسلامه. صله رحم، قاطع رحم. حضرت فرمود اصلا وارد بهش نمیشه. قاطع رحم موجب کوتاهی عمر میشود. قاطع رحم از رحمت الهی دوره. الان ممکنه آقا بعضیا سوال کنن که آقا آخر صله رحم هم لابد مراتبی دارد. بله، مرتبه اعلاش این است که انسان بره خانه کسانی که رحمشه، صله رحم انجام بده. حالا یه سری پدر و مادرها، برادرها و خواهرها شهر دیگه هستن، اینا چه کار کنن؟ میگه آقا نمیرسم. روایت جواب داده،
راه دوره.
بله، میگه سلو ارحامکم ولو به تسلیم. تلفن که هست، موبایل که هست، ماه رمضانم که هست، به وسیله یک ارتباط تلفنی تو میتوانی صله رحم را انجام بدهی. این اهمیت صله رحم از دیدگاه اسلام و وجود مبارک پیغمبر اکرم، این یک دستور العمل.
بله.
اما وحفظو السنتکم یعنی چه؟ زبان. آقا این زبان هم میتواند انسان را با اون اعلا علیین برساند، تو اون قله ای از معنویت میتونه انسان را برساند، و هم میتواند انسان را به قعر جهنم برسونه. زبان ماه مبارک رمضان و غیر از ماه رمضان نداره. اینا آقا از اخلاقیات پیغمبره، اینا از اخلاقیات اسلامه. و این محضر شریفتون عرض کنم، امروز یکی از معضلات بزرگ جهان انسانیت این است که از مسائل اخلاقی دور شدم، فاصله گرفتم. بیایید در دامن اسلام، اون وقت می فهمید که اسلام برای مسائل فردی و اجتماعی چه مسائل مهمی دارد. خدا زبان رو به تو داده، اما این آزادی رو خدا به تو نداده که هر گونه استفاده ای که بخواهی از زبان بکنی آزاد باشی. البته این عرض من اختصاص به زبان ندارد، همه اعضا و جوارح بدن انسان در اختیار انسانه، درسته، اما انسان میتواند هر گونه که بخواهد از این اعضا و جوارح استفاده کند. نه، دست، چشم، گوش، زبان، پا، اینا تمام نعمتهای الهی است که به بشری ارزانی داشته. اما ای بشر، ای انسان، بدان، بفهم که تو برای استفاده از این جوارح و اعضا آزاد نیستی. نیستی. خب چه کنم من؟
بنده ای.
بله.
در بند بگیری.
واقعا ما باید آقا در بند قانون باشیم. به عبارتی دیگر یک بنده روزدار در ماه مبارک رمضان باید به این نکته مهم کاملا توجه داشته باشد که باید تابع قانون الهی باشه. دیگه نه زن میشناسه قانون، نه مرد میشناسه. همه باید در مقابل قوانین الهی تا تابع باشم. خدا به من زبان داده، من میتوانم از زبانم خدای ناکرده استفاده های نامشروع کنم، دروغ بگم، غیبت کنم، تهمت بزنم، آن هم با زبان روزه در ماه مبارک رمضان. کلا. این روایت رو باید با آب طلا نوشت از امام جعفر صادق رئیس مذهب شیعه. نجات المؤمن فی حفظ لسانه.
چقدر تأکید شده بر
مؤمن، مواظب زبانت باش. همین امروز قبل که خدمتتون بیام، در بعضی از روایات می‌دیدم شخصی محضر وجود مبارک نبی مکرم اسلام شرفیاب شد و گفت یا رسول الله منو نصیحت کنید. حضرت به او فرمودن زبانت رو حفظ کن.
بله.
گفت یا رسول الله مرا وصیت کنید. حضرت فرمود زبانت را نگه دار. گفت یا رسول الله مرا موعظه کنید. حضرت فرمود زبانت را نگه دار. این همه تأکید بر زبان برای چیه؟ که انسان باید خودشو کنترل کنه. همه چیز اجازه نده از زبان و از دهانش صادر بشود. آقا این روایت بهتاوره که از وجود نازنین پیغمبر اکرم خاتم رسول این روایت هست در بهار علامه مجلسی. خداوند زبان را به عذابی روز قیامت گرفتار خواهد کرد که سایر اعضاء بدن را به آن عذاب گرفتار نخواهد کرد. صاحب زبان میگه گفتم خدایا، روز قیامت میگه خدایا مرا عذاب کردی که چیزی را با اون عذاب نکردی. گویا اعتراض میکنه به خدا. پروردگار متعال در جواب میفرماید از تو کلمه ای صادر شد. خیلی مهمه این روایت. از تو یعنی از زبانت جمله ای کلمه ای صادر شد به مشارق الارض و مغاربها رسید و به وسیله آن خون حرامی ریخته شد، به وسیله آن مال حرام غارت شد، به وسیله آن ناموس حرام به باد رفت. به عزت و جلالم قسم همانا تو را به عذابی گرفتار می کنم که هیچ یک از اعضاء جوارح را با اون گرفتار نخواهم کرد. اینه ماه رمضانه، ماه خودسازیه. خودسازی یعنی چی؟ یعنی اصلاح.
بله.
اصلاح نفوس، اصلاح چشم، اصلاح گوش، اصلاح زبان، اصلاح دو دست، اصلاح دو پا، اصلاح فکر، اصلاح تعقل، اصلاح تفکر. اینا در ماه مبارک رمضان از یک انسان روزه‌دار مطلوبه و این آز در لابلای خطبه مبارکه شعبانیه تا برسیم به جمله سوم.
احسنتم. طيب الله انفسكم جناب استاد. واقعا بسیار این سخنان رو که میشنویم تاثیرگذار است و در احوالات بزرگان هم داریم همچین حالاتی که بعضا بزرگانی سالهای سال ریگی زیر زبانشان میگذاشتند، سنگی زیر زبان میگذاشتند تا تا هر کلمه از زبانشون صادر نشود. و اینقدر پس مهم بوده است این خودسازی، این کنترل زبان، این کنترل اعضا و جواهره، همون کنترل نفس است دیگه که فرمودید که نتیجهش همون کنترل نفس و اصلاح نفس و اصلاح عقیده، اصلاح تفکر خواهد شد و انشالله در انتهای ماه برسد به همون تقوا که نتیجه روزداری بود.
لعلکم تتقون. احسنتم.
خب اجازه بفرمایید یک توقفی بگیریم، یک میان برنامه با هم دیگه ببینیم و انشالله مجددا خدمت شما عزیزان برمیگردیم.
گناه دیدی ولی چیزی نگفتی، بنده همان بنده، خدا مثل همیشه. از ما توسل، از تو لطف و دستگیری، آقا همان آقا، گدا مثل همیشه. ممنون از این که دست ما را رو نکردی، مثل همیشه باز هم ستار بودی. چه خوب شد در معصیت مرگم نیامد، مثل همیشه باز با ما یار بودی. من خواب بودم، تو مرا بیدار کردی، گاهی سحرها بهرم استغفار کردی. اللهم انی اسألک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک به بهائک کل. آنقدر خوبی مرا گفتی به مردم، آنقدر که حتی خودم هم باورم شد. آه ای کرامت پیش دیدی آخر کار، این مهربانی های تو درد سرم شد. احساس دل تنگی در این شبها نکردم، من مهربان تر از خودت پیدا نکردم. بسمک یا الله، یا رحمان و یا رحیم، بسمک یا الله، یا کریم و یا مقیم، بسمک یا يا عليم يا حليم، باسمك يا الله، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطروب.
خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه ضیافت از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در آستانه افطار روز چهارم ماه مبارک رمضان. خب طبق روالی که از دیروز آغاز کردیم، در بخش دوم برنامه ابتدا برنامه رو متبرک میکنیم با یکی از آیات مهدوی و روایت زیل اون آیه که در جزء اون روز آمده است، چون جزخوانی دارن عزیزان، از جزء چهار روم یک آیه را انتخاب میکنیم و از کتاب المحجه یا المحجه فیما نزل فی الحجه از علامه محدث سید هاشم حسین بهرانی آیه و روایت را انتخاب میکنیم که البته خب ایشون هم از منابع اصلی دیگر این روایات رو ذکر کردن. و اما آیه‌ای که امروز خدمت شما عزیزان عرض میکنم آیه آخر، آیه 200 سوره مبارکه آل عمران هست که در جزء چهارم قرار داره و چنین می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید بردبار باشید و استقامت کنید و از مرزهای خود مراقبت کنید و تقوای الهی پیشه کنید، شاید رستگار شوید. نعمانی با اسناد خود از برید بن معاویه اجلی از امام باقر علیه السلام ذیل آیه شریفه فوق نقل می‌کند که ایشان فرمودند بر ادای واجبات بردبار باشید و در مقابل دشمنان استقامت کنید و با امام منتظرتان مرتبط باشید، که این روایت رو هم از کتاب القیبه ایشون نقل کردند. و همچنان در خدمت استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین طبسی هستیم پیرامون موضوع فرازهای از خطبه شعبانی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب جناب استاد، بخش قبلی اشاره فرمودید به صله رحم، حالا این آیه هم خیلی جالب بود، این ارتباط با امام زمان ارواحنا فدا. برنامه رو هم شما امام زمانی آغاز کردید و فکر میکنم یکی از اون مصادیق صله رحم، اون مصادیق باطنیش ارتباط با امام باشد قطعا و بلا شک، یعنی در رأس اون
بدون تردید. مرحوم سید هاشم بهرانی، اینو برای بینندگان عرض کنم، حق بزرگی به گردن شیعه داره.
بله.
خدا خیرتون بده. دیروز امروز مطلبی از این مرد نقل کرد. ایشون یک کتابی داره به نام غایت المرام.
بله.
آقا این کتاب من تقریبا میشه گفت همه این کتاب رو مطالعه کردم، نه الان، 20-30 سال قبل.
بله.
برای کار مهدویت. به قدری این کتاب ارزشمنده و گرانسنگه که حساب نداره. دو، کتابی دارد به نام حلیت الابرار، او دو جلده، اونم معرکه است. این آقا کار کردن. من به خودم میگم ما تنبلی، ما بی ارزه، اینا واقعا با نداشتن هیچ امکانات. یه المحجه می نویسه، غایت المرام می نویسه، حلیت الابرار می نویسه. اینا آقا به نظر حقیر مورد عنایت حضرت بوده. این یه حقیقتیه. عرضم به حضور انور شما، دستور العمل سوم پیغمبر در خطبه شعبانیه و غزو اما لا یحل النظر الیه ابصارکم. این همان است که قبلا عرض کردم.
بله.
چشم نعمت خدا دادیه، اما آیا ما می توانیم از این چشم استفاده نامشروع کنیم؟ پیغمبر می فرماید نه. نه. خیلی واضح‌تر محضرتون عرض کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
در این دستورالعمل پیغمبر اکرم به مسئله چشم پوشی از محرمات الهی دارن اشاره میکنن. آقا خیلی مهمه، الان یه مسئله، الان شده یک معضل اجتماعی این مسئله.
بله.
تعارفم نداره. چشم حق ندارد به هر انسانی نگاه کند، به نامحرم نگاه کند. اینا از منهیات شارعه. اینا چیزاییست که هم ریشه در قرآن کریم داره و هم ریشه در سنت نبوی ما داره. ما داریم تو شبکه جهانی حضرت ولی عصر فرازهایی را از خطبه شعبانیه بیان میکنیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم.
بله.
که سوره نور آیه 33 است. خلاصه بعضی از ما، به بعضی از ما متاسفانه دارن آدرس غلط میدن. اینم در پرانتز عرض کنم به خانم هایی که الان دارن برنامه حقیر را از این شبکه میبینن عرض میکنم، شما حق دارید هر طوری که بخواهید از منزل خارج بشوید. نه نه
خیر، بله.
الان آقا دارن به بعضی از خانم ها آدرس های غلط و اشتباه میدن بعضی از شبکه های معلوم الحال. میگه آزادی، تا بگیم مسئله حجاب، میگه حجاب اجباری. میگم بله، اینه من قبلنم اینجا گفتم، بازم عرض میکنم، به یه معنا حجاب اجباریه.
اجباریست، بله.
یعنی چه اجباریه؟ یعنی امر خداست، قانون الهیه، کسی نمیتواند از این قانون الهی سرپیچی کنه. من نمیدونم اینا وقتی که میرسن به روزه،
بله،
چرا نمیگن روزه اجباری؟ چرا نمیگن نماز اجباری؟ چرا نمیگن حج اجباری؟ چرا نمیگن خمس اجباری؟ چرا نمیگن زکات اجباری؟ خب اونم که همش اجباریه، اونم که امر الهیه.
بله.
میرسن به مسئله حجاب، میگن آقا حجاب اجباری رو ما قبول نداریم. که نمیشه. شمایی که نماز میخونی الحمدلله، ما آقا خبر داریم بعضی از این خانمهایی که غافلن و به حجابشون درست توجه نمی کنن، اینا نماز می خونن.
دقیقا همینطوره.
اینا ماه مبارک رمضان هم روزه می گیرن. یکیشون می گفت حاج آقا من خمسم می دم.
بله. اهل زیارت، عبادت، دعا، توسل، ذکر.
خب از اینا ما سوال می کنیم. همون خدایی که نماز رو بر تو و بر من واجب کرده، همون خدایی که روزه را بر من و بر تو واجب کرده، همون خدا که میرسه به مسئله حجاب، میگه بر تو واجبه. میگه بر تو واجبه. حالا چی شد به مسئله حجاب که رسیدن بعضیا، نه همه، بعضیا؟ اینا آقا به نظر من واقعا غافلن.
بعضی از روی غفلت، بعضی از روی عناد و
بله مشکلات. اما شما نباید مشکلات رو به حساب خدا واریز کنی. اگر تو از من طلب مثلا یه اشتباهی، یه خطایی دیدی، اینو به حساب اسلام واریز نکن، اینو به حساب قرآن واریز نکن. این دستور، دستور پیغمبر اکرمه که میگه آقا باید چشمها را از آن چرا که بر تو حرام است پوشش بدهی، مواظب باشی.
خطاب به زن و مردم داره دیگه، آیه قرآن خطاب به زن و مرد داره.
بله، و کل المؤمنات. بله،
بله.
طرفینی دستورات الهی.
یعنی نمیشه یک طرف بگه آقا من پوششم رو رعایت نمیگم، شما نگاه نکن.
نمیشه.
نمیشه. این اصلا
آقا اینا آدرس های عرض کردن غلطی است که میدن. بله. امیر المؤمنین که این ماه به نظر من ماه ولایت هم هست. ماه امامت هم هست. اگر ماه نزول قرآنه، ماهی است که ولی از اولیاء الله، وصی از اوصیاء الله، بلکه بزرگترین وصی الهی در این ماه شهید شده. آقا این خطبه متقین رو انسان مراجعه کنه ببینه معرکه کرده امیرالمؤمنین در خطبه متقین، چه کار کرده علی ابن ابی طالب وقتی که میخواهن صفات متقین را بیان کنند برای یه شخصی به نام حمام. کان رجلن آبدن زاهدن، رسید محضر امام زمانش گفت سفلی المتقین که انی انظر الیهم، یه طوری آقا برای من متقین را ویژگی هاشون را بیان کن گویا من الان دارم به اونها نگاه می اندازم. آقا نهج البلاغه رو ببینید، دارد فتساقل عنه علیه السلام. اول حضرت زیر بار جواب نرفتن، چرا؟ چراش مهمه،
بعدش مشخص.
چون میدانستن که حمام نمیتواند، ظرفیت ندارد صفات متقین رو اون هم از زبان امام المتقین بشنوه.
خودش اصلا مجسمه تقوی
است علی
ابن ابی طالب.
بعد لذا در آخر خطبه دارد ببینید فسعق سعقتا کانت نفسه فیها. حالا من میخوام عرض کنم جناب آقای حمام، شما نتوانستید صفات المتقین را از زبان امام المتقین بشنوید، صفات رو حمام نتوانست تحمل کنه. حالا حضرت چی فرمود در این خطبه متقی؟ آقا عرض کردم این خطبه دریایی است از خداشناسی، پیامبرشناسی. هر کس بخواهد بفهمد متقی به کی میگن به خطبه حمام مراجعه کنه
در نهج البلاغه شریف.
غزو ابصارهم اما حرم الله عليهم و وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم ها فالمتقون هم فيها اهل الفضائل منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشيهم التواضع. تا میرسد به اینجا متقی غزو ابصارهم اما حرم الله عليهم، درست همون چیزی است که پیغمبر اکرم در این فراز از خطبه شعبانیه به اون اشاره کرده. متقی غزو ابصارهم اما حرم الله عليهم، نگاه کردن به زن نامحرم از مصادیق این فرمایش پیغمبر و علی ابن ابی طالبه. حالا به من بگید آقا ما چند دقیقه دیگه وقت داریم؟
فکر میکنم حدود 10 دقیقه فرصت باشد انشاءالله.
خب بنده دیروز قول دادم که همه خطبه رو شرح نکنم، واقع مطلب شرح همه خطبه
فرصت نمیشه،
یک ماه رمضان کامل رو میطلبه. اما وقتی که پیغمبر اکرم داشتن خطبه بیان می کردن حضرت بلند شدن ایستادن امیر المؤمنین. فقلتو یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. حالا شما نگاه کنید بعد از اون که پیغمبر اون همه مسائل اخلاقی و اعتقادی رو بیان کردن برای علی و برای حاضرین، اما امیرالمؤمنین یه سؤال به نظر من محوری در اون مجلس از رسول گرامی اسلام میکنه. یا رسول الله، در این ماه، ماه رمضان، بهترین کار چیه؟ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. حضرت فرمود یا ابوالحسن، ادب نبوی رو ببینید چگونه با علی صحبت میکنه. ای پدر حسن، بدان افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله. شما دنبال این میگردی که بهترین چیز در این ماه چیه؟ بسم الله. بهترین چیز در این ماه این است که انسان ورع داشته باشه. حالا ورع چیه؟ مراتب ورع چیه؟ این خودش یه بحث مفصلیه. اجمالاً ورع در لغت به معنای بازداشتن نفس انسان است از محرمات الهی. این کم چیزیه،
بالاتر از تقوا میشه دیگه.
بله، این کم چیزیه که انسان در ماه مبارک رمضان خودشو کنترل کنه. با این همه مظاهر شیطانی که در دور ور ما هست، انسان ورع داشته باشه، این خیلی مهمه.
در حقیقت آقا رسول الله میفرماید افضل اعمال این است که یک سر اعمال رو انجام ندهی، به سمت نفس گرایش پیدا نکنه.
اینا مهمه. اونایی که میخوان دنبال تفسیر ورع برن، من الان آدرس میدم، فقط مراجعه کنن به سفینت البحار مرحوم ها شیخ عباس قمی، جلد 2، چاپ قدیم، جدید نمیدونم، من چاپ قدیم رو دیدم، در ماده ورعه.
بله.
اونجا ببینید شیخ عباس قمی چه روایاتی و چه قضایایی و چه حوادثی از بزرگان دین در رابطه با ورع ذکر میکنه. حالا من دیگه نشد اینجا بگم که چرا پیغمبر اکرم گریه کردن. گریه پیغمبر در رابطه با سؤال علی اول در این باره بود که وقتی که رسول گرامی اسلام گریه کردن، علی سبب گریه را از رسول خدا پرسید، مما بکاؤک یا رسول الله، چرا گریه میکنی؟ آقا فرمود گریم برای توست، گریم برای آینده شماست، گریم برای آن است که خلاصه اون شقی اون ضربه را بر فرقت وارد می کنه. آقا اینم مهم عرض کنم، وقتی که این جملات رو پیغمبر اکرم رو کردن به علی علیه السلام فرمودن، آقا فرمود یا رسول الله او فی سلامت من ذلک فی دینی. این یه بار ایشون در لیلة المبیت فرمود.
بله.
و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. شیعه و سنی نوشتن شأن نزولش علی ابن ابی طالب، وقتی که مشرکین مکه مصمم بودن بر قتل پیغمبر، پیغمبر علی رو احضار کردند، فرمودن قضیه از این قراره، آیا حاضری امشب در جای من بخوابی، در بستر من بخوابی؟ آقا فرمود بله، اما آیا او فی سلامت من ذلک فی دینی؟ نمیگه فی نفسی، میگه فی دینی. این علی ابن ابی طالب دنیا. اینجا هم حضرت وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سخن از شهادت علی ابن ابی طالب میکنن، در حضور علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب نگران نمیشه، فقط یه سوال میکنه از محضر پیغمبر اکرم که آقا این ضربه، این شهادت موجب میشود که دین من محفوظ بماند یا نه. اونایی که میخوان علی رو بشناسن بیان از لابلای سخنان پیغمبر، از لابلای خطبه شعبانیه علی ابن ابی طالب رو بشناسن. و من در همین جا از سروران عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر واقعا عاجزانه میخواهم که بالاخره هر کارشناس محترم و مبجلی که دعوت میکنن 4-5 دقیقه در رابطه با امام زمان صحبت کند و 4-5 دقیقه در رابطه با خدمات علی ابن ابی طالب به جهان اسلام صحبت کند برای مردم، تا باشد به وسیله این شبکه مردم در سراسر جهان از خدمات امیرالمؤمنین با خبر بشن. الورع عن محارم الله. نمیدونم دیگه وقت داریم یا نه.
فکر میکنم دوستان به من اشاره کنن در حد 5 دقیقه دیگه حال
جنبنده پایانی. ما خیلی ممنون هستیم از اتاق فرمان.
زنده باش.
ورع رو مرحوم خواهش میکنم. ورع رو مرحوم تریحی در مجمع البیان بیان میکنه. میگه ما 4 رقم ورع داریم. 1 ورع التائبین. 2 ورع الصالحین. ورع المتقین. ورع الصدیقین. این 4 تا ورع رو ایشون نقل میکند. اما در پایان خطبه پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه رو میکنن به امیرالمؤمنین مسئله خلافت و جانشینی بلافصل علی را مطرح میکنه. حیف من نیوردم اون فراز آخر از این خطبه را. اجمالش این است که علی تو بعد از من خلیفه هستی،
خلیفه برحق.
تو بله تو بعد از من جانشین هستی. این میدونید یعنی چه؟ این یعنی ای سقیفه بنی ساعده، تعیین امام کار تو نیست. تعیین امام، اینو در دقایق پایانی روز 4 عرض کنم، حتی از وظایف پیغمبر اکرم هم نیست. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. یا ایها الرسول بلغ، یا عین یا انصب،
بلغ
باریک الله. یعنی پیغمبر اکرم در روز 18 ماه ذی‌الحجه وقتی که از حجة الوداعشون برگشتن، در اون اجتماع ای که سبت ابن جوزی در تذکرة الخواص صفحه 37 چاپ جدید میگه 120,000 نفر تو اون اجتماع حاضر بودن. در این اجتماع میلیونی پیغمبر اکرم علی رو تعیین کردن. بله تعیین فرمودن، اما از طرف کی؟ سقیفه بنی ساعده. تو باید بری یه قدری خجالت بکشی با اون که تعیین امام کاره. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین هم نیست، کار توست. تو میتونی برای مردم امام معرفی کنی. و این حدیث را هم عرض کنم و ختم این جلسه من باشد. یحیی بن معین، آقا یحیی بن معین اهل فن خوب میدونن کیه. امام الجرح و تعدیل نزد اهل سنت یه شخصیت یحیی بن معین، حافظ مزی یا مزی کتابی دارد به نام تهذیب الکمال در جلد 20 در ترجمه علی ابن ابی طالب، حدیث انا مدینة العلم و علی بابها را نقل میکنه و میگه یحیی ابن معین گفته این حدیث درسته. یحیی ابن معین فهمیدی چه حدیثی رو تصحیح کردی؟ تو که میگی حدیث انا مدینة العلم و علی بابها حدیث صحیح، یعنی علی ابن ابی طالب شد باب مدینة علم النبی. حالا سؤال من از سقیفه بنی ساعده این است، آیا سزاوار نبود بعد از پیغمبر اکرم باب و مدینة علم نبی امور مردم را به دست بگیرد؟ حالا چه کسانی به دست گرفتن بماند؟
بله، و آنچنان که قرآن کریم فرمود وقت البیوت من ابواب از جای دیگر اگر وارد شدید یعنی خلاف کردید،
نکردید این کارو، ظلمات تا روز قیامت دامنگیر بشریت شده و خواهد شد. علمنی، اجازه میدی؟
خواهش میکنم.
الف بابن، این اهل سنت نوشتن، آدرس میدم. ابن عساکر متوفای 571 در کتاب تاریخ دمشق از جلد 45 به این روایت اشاره کرده که علی فرمود علمنی رسول الله الف بابن من العلم، پیغمبر هزار باب از ابواب علم را به من آموخت که از هر کدام از این ابواب هزار باب باز می شود. حالا عرض آخر بنده این است که فرمودید وقت دادن، عرض بنده این است که اگر اجتماع، اگر ملت، اگر مردم، اگر جامعه، نمیگم از همه هزار باب از علم، اگر یک باب از ابواب علم نبوی که در سینه علوی جا گرفته بود و جا گرفت را مردم از اون علم استفاده می کردن، امروز ما چیزی به نام داعش نداشتیم.
احسنتم، طیب الله انفاسکم. جناب استاد طبسی عزیز، استفاده کردیم، بهره بردیم، انشالله خداوند بیان شما، لسان شما، قلم شما، عمر شما انشالله برکت بده و انشالله باز هم توفیق باشه در خدمت جناب
نوکر خوبی برای علی باشید
انشالله رب العالمین، انشالله رب العالمین.
و از شما و دوستانتون در شبکه واقعا به سهم خودم تشکر میکنم.
التماس دعا داریم ازتون در این شب
و دعاتون میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم، لطف فرمودید. و واقعا همونطور که جناب استاد فرمودن که چقدر ما محروم ماندیم از این علم گسترده، از این علمی که در اختیار امیرالمؤمنین بود و محروم ماندیم، ان شاء الله تا ظهور حضرت مهدی امیدمان به آینده است، آن وقتی که مولایمان بیایند و این درهای علم را مجددا باز کنند. و ما همچنین دعا می کنیم که اللهم ارن الطلعه الرشیده والغره الحمیده واكحل ناظری بنظره مني الیه وعجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه واسلك بي محجته وانفذ امره واشدد ازره وعمر اللهم به بلادك واحي به عبادك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
ابوصاده، تویی که دلا اسیرته.